بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در ابتدا سال روز ولادت حضرت جواد سلام الله تعالی علیه رو تبریک عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق ثبات بر ولایتشون عنایت کند، ما رو مشمول شفاعتشون قرار دهد. بحث ما در موضوع چهارم از موضوعاتی که گفتیم در مبحث شرط بلوغ صبی برای وجوب زکات باید بحث کنیم به پایان رسید. ما گفتیم در مبحث شرطیت بلوغ صبی 4-5 مبحث وجود داره که اینها رو بحث کردیم، به استثنای مبحث پنجم. مبحث اول شرطیت بلوغ در زکات در نقدین بود که در ضمن اون شرطیت بلوغ در زکات مواشی هم بحث شد. بعد هم در ضمن عدم شرطیت بلوغ در زکات غلات رو هم متعرض شدیم. گفتیم در غلات بلوغ شرط نیست، یعنی گفتیم که در غلات ببخشید در غلات حول شرط نیست، نه بلوغ. گفتیم در غلات حول شرط نیست، حالی در زکات نقدین، در زکات مواشی گفتیم حول هم شرط است علاوه بر بلوغ. بحث چهارمی که بحث کردیم بحث اشتراط تمام الحول بود. گفتیم باید تمام خودی که گفتیم حول در نقدین و در مواشی شرط است، حول این مراد از گذشت حول، گذشت تمام حول است در زمان بلوغ، نه بعض الحول، و گذشت بعض الحول در زمان بلوغ کفایت نمی کند. این رو هم بحث کردیم و آخرین دلیلی هم که در این معنا اقامه کردیم همون زید صحیحه ابو بصیر بود. گفتیم این زید اصلا مستقلن می تواند خود دلیل بر این باشد که باید در مال صبی، باید بلوغ صبی طوری باشد که تمام حول در زمان بلوغش اتفاق بیفته. اگر بعض الحول قبل از زمان بلوغ صبی اتفاق افتاد، این کفایت در شرطیت حول نمی کنه. اون زیل همین بود که ثم کان علیه ما کان علی غیره من الناس، فرمود بعد از این که بالغ شد و نخ کان علیه ما علا غیره. خب اون کان علیه ما علا غیره چیه؟ اون حول الحول، همه حول باید برش بگذن. ولذا این زیل هم خود دلالت می کنند. این بحث رو ما ازش فارغ شدیم و نتیجه یکی گرفتی این بود بلوغ شرط در وجوب زکات هست در مال صبی، هم در نقدین شرط است، هم در مواشی شرط است، هم در غلات. این رو بحث کردیم ولی گفتیم غلاتی استثنایی دارد که در مواشی و در نقدین علاوه بر بلوغ گذشته حول هم شرط است. این گذشته حول در غلات دیگه شرط نیست، اشارتاً عابراً بیان کرد. و بحث چهارمی که بحث کردیم این بود که باید تمام الحول بر در زمان بلوغ صبی تحقق پیدا کند. بحث امروز ما بحث پنجم، البته مبحث پنجم رو اینجا مفصلا بحث نمی کنیم اشارتا. قبل از اینکه بحث پنجم برسیم، در تکمیل همون بحث چهارم، ما در مسئله غلاتی که لا یشترط فیه الحول، اونجا به مجرد اینکه غله‌ای انعقاد ثمره درش تحقق بگیرد، این کفایت میکنه در وجوب زکات، منتها به شرط البلوغ. لذا این شرط البلوغی که ما گفتیم در غیر غلا، در نقدین و در مواشی گفتیم، بعد از اینکه سبی بالغ شد باید حول هم بر مال او بگذرد تا اینکه در نقدین و در مواشی زکات به مالش تعلق بگیرد. اگر بخشی از این حول قبل از زمان بلوغش تحقق گرفته است، این حول کفایت در وجوب زکات بر سبی نمی کنه بعد از بلوغ. اما در غلات شرط حول که نیست، بنابراین همین که طفل بالغ شد و دارای غله است، ولو این غلاتش رو هم قبل از کشت کرده بود، تلا وکیلش کشت کرده بود، کارگرش کشت کرده بود، اما وقتی که بلغ السبی، بعد از بلوغ السبی، این غله به ثمر رسید. ثمر هم که میگیم انعقاد الحب است، یعنی اون دانه باید شکل، گل تنها کفایت نمی کنه. اگر دانه شکل گرفت، این شکل گیری یه دانه، اگر بعد از بلوغ السبی بود، زکات بر اون دانه واجب خواهد شد. اگر این شکل گیری دانه، این انعقاد حب، اگر قبل از بلوغ بود، حب قبل از بلوغ السبی منعقد شده بود، بعد بالغ شد، دیگه در اون غله بر این سبی زکات واجب نخواهد بود. چون زکات وقتی تعلق میگیرد باید غله ای داشته باشد، یعنی وقتی سبی واجب می شود بر او زکات، که یعنی همون حین البلوغ است. وقتی بالغ میشه و خطاب وجوب زکات به او تعلق میگیرد، موضوع چیه؟ موضوع این زکاتی که یجب علیه اداؤها، موضوعش چیست؟ غله است. غله بر چی صدق می کند؟ ملاک صدق اسم غله است. غله یعنی چی؟ یعنی پرتون گندو جو غله است. این غله باید شکل بگیره. وقتی غله شکل گرفت، حالا بحث در زبیب بحثش خواهد آمد، در بحث غلات، که حالا این زبیب ملاکش انگور اگه باشه، هنوز زبیب نیست، انگور زکات برش واجب میشه. در مسئله عنب باید تبدیل به زبیب بشه، به اصطلاح باید تبدیل به زبیب اگر نشود. حالا این ملاک زبیبی چیست؟ در آینده بحث خواهیم کرد. اما در مثل قمح و در مثل جو و گندم و این جور غلاتی که، یا حتی در خرما که زکات بر اینا واجب میشه، ملاک خرما هم همینه که خرما باید روی درخت، خرما باید بتبته لازم نیست، اون خرما یه خرمایی است که خرما سبزه که اصلا رو بهش خرما نمیگن، به اصطلاح حالا این که بسرن اگر باشه اینو بعدن بحث میکنه، با صدق اسم میکنند، باید بگن بله خورما شد. وقتی خورما شد، اگه این خورما شدنش، اگه صدق الاسم که تمر شدن باشد، اگه صدق الاسم بعد از زمان بلوغ بود، این کفایت در وجوب زکات میکند در مال سبی. البته این که دقیقا زمان تعلق زکات به غله چیست، این رو ما بحثش رو بعدن خواهیم کرد. اون چه اینجا میخوام بحث کنیم اجمالا این است که در غلات هم، در وجوب زکات در غلات هم بلوغ سبی شرط است، این یک. و این که در غلات دیگه شرط مضی الحول وجود ندارد، همین که غله ای در زمان بلوغ سبی تحقق یافت و نقد شد، این کفایت در چی؟ در وجوب زکات میکند و مفصل بحث در آینده خواهد آمد. در اینجا به همین اندازه اکتفا میکنه. بحث پنجمی که گفتیم، ما پنج بحث داریم، بحث پنجم درباره اصل وجوب زکات است. در بحث پنجم در وجوب زکات است در مال و تجاره سبی و شرطیت بلوغ، البته در وجوب زکات در مال و تجاره سبی. آیا بلوغ در وجوب زکات بر مال و تجاره سبی هم شرط است یا نه؟ گفتیم در نقدین، در غلات، در مواشی گفتیم خب بلوغ شرط در تعلق وجوب زکات به اینها. آیا در تعلق زکات به مال و تجاری سبی هم بلوغ شرط است یا نه؟ اینجا دو بحث هست. یکی این که در اصل این که آیا در مال و تجاره کلن، حالا چه مال و تجاری سبی چه مال و تجاری غیر سبی، اصلا زکات واجب است یا نه؟ بحث دیگر این است که حالا که بر فرض وجوب زکات در مال و تجاره، آیا بلوغ در وجوب چنین زکاتی شرط است یا شرط نیست؟ ما بحثمون اینجا در مسئله دومی که آیا بلوغ شرط است یا شرط نیست. بحث اول رو در آینده خواهیم کرد. در اصل این که آیا در مال و زکات، در مال و تجاره زکات واجب میشه یا نه، حالا بر بالغ. اصل این که مال و زکات در مال و تجاره در زکات واجب میشه، بحثی است که در آینده خواهیم کرد. حالا بر فرض وجوب، البته اگر ما قائل به وجوب زکات در مال تجاره شدیم، همون ادله‌ای که تاکنون به اونها استدلال کردیم در شرطیت بلوغ در وجوب زکات، همون ادله اینجا اثبات میکنند شرطیت بلوغ رو در مال تجاره هم، اگر قائل به چی؟ اگر قائل به وجوب زکات در مال تجاره شدیم. بنابراین اینجا بحث دیگری ما نداریم، بحث زائدی از اون چه قبلا بحث کردیم. همون ادله اشتراط بلوغ در وجوب زکاتی که در سایر موارد زکات بحث کردیم، همون ادله اینجا هم اثبات میکنند وجوب، یعنی شرطیت بلوغ را در وجوب زکات در مال تجاره هم. منطقه عرض کردیم این متوقف بر این است که اصل وجوب زکات در مال تجاره ثابت بشه، که این بحث آینده ای ماست، اینجا محل بحثش نیست، در آینده در محل بحث به این خواهیم پرداخت. در اینجا هم پس انتهای این که علا فرد وجوب زکات در مال تجاره، لا تجب علا مال تجاره سبی، لا تجب علیه زکات فی مال تجاره الا اذا بلغ، مال تجاری قبل البلوغ لا تجب علیه زکات. خب اون چه تا کنون بحث کردیم، شرط اول از شرایط وجوب زکات بود. ما در شرایط وجوب زکات بحث میکردیم، گفتیم شرط اول بلوغه. تا کنون اون چه بحث کردیم درباره شرط اول بود. شرط دوم که باید از شروط وجوب زکات مطرح شده است، مسئله عقل است. العقل هو الشرط الثانی در وجوب زکات، یعنی کسی که میخواد زکات برش واجب باشه شرط عقل در او معتبر است. حالا اگه مجنونی داشتیم که این مجنون مال زیادی هم داره، ولی مجنون است، آیا بر مال مجنون زکات تعلق میگیرد یا نه؟ آیا وجوب زکات در مال مجنون ثابت است یا نه؟ حالا اینکه اگر ثابت شد چه کسی باید بپردازد؟ ولی یه مجنون اگه ولی یه خاص دارد، یا ولی عام، خوده ولی امر میاد حساب میکنه مال مجنون رو، زکات رو ازش در میاره، اون بحث دیگری است. البته ما در آینده خواهیم گفت که اصل اخذ زکات وظیفه ولی امره. این که ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم در زمان خودشون زکات رو به شیعیان واگذار کردن که خودتون زکات بدید، این به دلیل این بود که مبسوط الید نبودن و نمیشد این کار رو بکنه. اگر مأمور میفرست، عاملین علیها میفرستدن برن زکات جمع میکنن، یا اگر خودشون مستقیما زکات رو جمع میکردن، این موجب این میشد که خلفای جوری که اون روزگار حاکم بودن، همون شیعیانی که زکات بده بود. حالا خود ائمه که همیشه در تحت فشار اون طغیانگرها بودن، ولی شیعه ها مورد هدف قرار می گرفتن اینا که زکات می دن. چون این خود زکات دادن به معنی اعتراف به ولایت امر ائمه اطهار بود، و اگر مطلع می شدند خلفای جور، در این صورت تهدید شدیدی برای شیعیان بود. لذا مسئله اعطای زکات رو هر ساعت، چون یکی از مصارف زکات هم مساکین و فقرا بوده، اهمیتار این رو به خود شیعه واگذار کردم تا اینکه دستشون باز بشه در رسیدی مخصوصا به فقرای شیعه. این نیست که حالا تصور بشود که اصل مسئله زکات پرداختش به ولی امر لازم نیست. خود من اموالهم صدقتا، خود من اموالهم، امر امر به حاکمه، وظیفه حاکمه که بیاد زکات رو بگیرد، کار حاکمه. انما الصدقات الفقراء بعد والعامرین علیها، زکات بعد باید عامرین علیها داشته باشه. عامرین علیها یعنی کی؟ یعنی جبات زکات. جبات رو کی تعیین میکند؟ ولی امر تعیین میکنه. زکات از منابع اداره دولت، اداره جامعه اسلامی و سیره حاکمه. نظاست که کار جمع آوری زکات در اصل کار حاکمه، مگر اینکه حاکم این رو واگذار کنند به مردم به دلیل شرایط حاکم. و نظاست که اگر ما قائل شدیم به اینکه بر مال مجنون هم زکات واجب است، خب خود ولی امر تعیین میکنه افرادی رو که برن مال مجنون هم سرپرستی کنن. اینجا هم اگر مجنون سرپرست دارد مثلا پدری، ولی خب فبه ها همون ولی این کار انجام میده. اگر مجنون ولیی ندارد، اینجا نسب ولی تعیین ولی واسه مده حاکمه، او باید تعیین ولی کنه بر مال سبی، بر خود سبی، بر ما ببخشید بر مجنون و بر مال مجنون. و خب همون کسی که از سوی ولی امر معین شده برای سرپرستی مجنون و اموال مجنون، همون موظف است که زکات رو از مال مجنون در بیارد. اگر ما قائل شدیم به این که شرط بلوغ معتبر نیست در وجوب زکات بر مال مجنون. حالا اینجا چند بحث داریم در مسئله عقل، هم درباره چند امر، چند مطلب باید بحث کنیم. مطلب اولی که باید مورد بحث قرار بیاد، اصل شرطیت عقل است در وجوب زکات. اصل شرطیت که اگر قائل به شرطیت عقل شدیم، فلا تجب الزکات و علامات المجنون. دلیل اول این شرطیت اجماعه، شاید اصل اجماع رو نشود منکر شد، بلکه شاید بتوان اجماع المسلمین رو بر این مطلب ادعا کرد. لکن اجماع در اینجا به دلیل اینکه یا مقطوع المدرکیه است یا محتمل المدرکیه، اینجا نمیشود اجماع رو به عنوان یک دلیل مستقل بر اثبات شرطیت عقل برای وجوب زکات بیان کرد. چون خب این مجمعین ممکن است به ادله دیگری که برای اثبات شرطیت عقل در وجوب زکات آمده است به اونها استناد کردن، ملاک اون ادله هست بنابراین. ولذا اجماع در اینجا نمیتواند فی نفسه دلیل مستقلی برای اثبات شرطیت عقل در وجوب زکات باشه. البته این گونه اجماع ها حالا نه تنها در اینجا، همین اجماع هایی که ما گاهی بهش تمسک میشود یا مطرح میشود، بعد ما میگیم مدرکی است یا شبه مدرکی یا محتمل مدرکی هم. این طور نیست که این اجماع هیچ فائده نداشته باشند، هیچ اثری در بحث فقهی نداشته باشه. گاهی این اجماع ها چند نوع اثر در بحث فقهی، این گونه اجماع ها، با اینکه این اجماع است که در محل اجماع ما ادله دیگری داریم که احتمال استناد مجمعین در رأیشون به اون ادله می رود، یعنی مدرکی است یا احتمال مدرکی. یکی از فواید این گونه اجماع ها این است که در ضعف دلالت دلیلی که در اونجا در همون مورد اقامه شده است کمک میکنه، تقویت میکنه ضعف دلالت رو. یه بحثی است، این بیشتر مرحوم شیخ مطرح کرده است که آیا اجماع یا شهرت جبر میکند ضعف دلالت را یا نمیکند. چون این مطلب که اجماع یا شهرت جبر میکند ضعف سند را، این مطرح است بین فقها، بین اصولیین. خیلی از اصولیین قائلن به این که ضعف سند منجبر میشد به وسیله اجماع یا وسیله شهرت. میگن شهرت جابر ضعف سند است. اما یا جابر ضعف دلالت هم هست، یعنی حالا یه روایتی دلالت سندش درسته، مشکلی در سند نداره، اما دلالتش اجمال داره، ظهور نداره، اجمال داره. آیا این اجماع میتواند منشأ رفع اجمال از این روایت بشه؟ یه جای بحث، یعنی اگر اجماعی داشتیم برای یه مطلبی، یه روایتی هم در اونجا داریم، این روایت دلالتش اجمال داره، ظهور اون چنانی ندارد که بتواند دلیل بر اثبات حکم بشه. آیا اجماع میتواند رفع اجمال دلالت کند یا نه؟ اینجا اینجور جاها ممکنه اجماع به در بخوره. لذا مدرکی بودن اجماع یا شبه مدرکی بودن، یعنی محتمل مدرکی بودن اجماع، این به معنای اون نیست که اجماع هیچ به درد نخوره. لذا امثال ما نهنفی ممکن است ما از این اجماع استفاده کنیم برای رفع اجمال دلالت یا رفع ضعف دلالتی. دلیل دوم، به هر حال اجماع در اینجا دلیل مستقل برای اثبات شرطیت عقد در وجوب زکات نیست. دلیل دوم همون حدیث رفع القلم است، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتی یحتلم، عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستيقظ. به هر حال این دلیل رفع قلم هم دلالت میکند بر چی؟ بر شرطیت عقد در وجوب زکات. ما بحث درباره حدیث رفع قلم در سندش بحث نکردیم در بحث قبلی. اونجا بحث نکردیم به دلیل اینکه ما دلیل دیگری غیر از دلیل رفع قلم بر شرطیت بلوغ برای اثبات شرطیت بلوغ در زکات بر سبی داشتیم. ادله زیادی، لا لیس علی مال الیتیم زکاتون و امثال این ادله، اینا رو داشتیم. لذا اونجا ما خیلی بحثی درباره سند این روایت نکردیم، سند روایت رفع القلم عن سبی یا عن المجنون یا عن النائب. اینجا جای بحث سندی هم هست. ما اینجا برای اینکه بتوانیم به این دلیل تمسک کنیم، اول باید درباره سندش بحث کنیم. إن شاء الله بحس آيانده ما خواهد بود. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.